بسم الله الرحمن الرحيم. درباره مطالبی که در جلسه گذشته گفته شد بعضی سوالات شده بود که به خاطر جواب اون سوالها، به خاطر رفع ابهامی که هست، چند مطلبی باید عرض بشه. مطلب اول این که در صفحه 280 صفحه 20 کلمه ملالعکس آمد. من اینو توضیح دادم، ملالعکس متمم اولویت، متمم افعال تفضیله، یعنی علیت بعضی و معلولیت دیگری اولا از عکسش نیست. مطلب دوم این که سوال کردن در همین موضعی که الان صحبت کردیم که جسمی یا برزخی بخواهد منشأ برزخ دیگر شود، گفتیم که اولویتی ندارد از عکسش که اون برزخ دیگر منشأ این بشود. خب این تمام شد، ولی سوال کردن که چه عیب داره مجردی، موجود مجردی یک جسمی رو ایجاد کنه، بعد این جسم به خاطر وجودی که پیدا کرده ترجیح پیدا کنه بر جسمی که هنوز وجود پیدا نکرده و با این رجحان اون جسم دیگر رو ایجاد کنه. جسمی منشأ جسم دیگر بشود و رجحان هم داشته باشه، رجحانشون وجودی است که اولا بهش داده شده، یعنی موجود مجرد به یک جسمی وجود بده، اون جسم با گرفتن وجود رجحان پیدا کنه بر جسم دیگری که هنوز موجود نشده و اون جسم دیگر رو موجود کنه. این چه ایراده داره؟ البته ایشون یعنی شیخ اشتاق فرمود که ما بعدها خواهیم گفت که جسم نمیتواند منشأ جسم دیگر شود، ولی این دلیل دیگه بود، یه دلیل دیگه بود، دلیل داشتیم که جسم نمیتونه منشأ جسم دیگر شود. با توجه به دلیل اولی که فرمود والحدس و یحکم، با توجه به این دلیل، با قطع نظر از اون دلایلی که میگن جسم نمیتواند منشأ جسم شود، با قطع نظر از او چجوری میتونیم الان این اشکال رو جواب بدیم که جسمی منشأ جسم دیگر میشود؟ در دلیل اولیشون گفت رجحان ندارد. خب ما رجحان شو درست کردیم، روشانش این بود که موجود مجرد به این جسم اول وجود بده، بعد این جسم اول منشأ وجود جسم دوم میشه. سلام علیکم. جواب اینه که شیخ اشتاق در عبارت والحدس و یحکم بأن الجواهر، سلام علیکم، داره فرضی رو مطرح میکنه که دو تا جسم بدون دخالت موجود مجرد بخوان یکی منشأ دیگری بشه، بدون دخالت موجود مجرد. و در این فرضی که سائل کرده بود، موجود مجردی دخالت میکرد و یکی از دو جسم رو ایجاد میکرد، بعد اون وقت جسم دیگه میخواست جسم بعدی رو ایجاد کنه. این از بحث شیخ اشراق بیرونه. شیخ اشراق در جایی بحث میکنه که موجود مجرد دخالت نکنه، فقط خود جسم ها بخوان در محدوده خودشون تأثیر و تأثیر داشته باشن و فرمود هست اجازه نمیده. پس این اشکال هم وارد نیست و این سوال هم جواب داده شد. سوال دیگری که شد این بود که حدس، حکم به حدس شد در اینجا، در حالی که ایشون داره استدلال میکنه، میگه یکی از دو جسم اولویت بر جسم دیگر ندارد و وقتی که اولویتی نباشد معنا نداره که ما یکی رو منشأ دیگری قرار بدیم. این استدلاله، چجوری حکم به حدس میکنه؟ جواب دادم که حدس استدلاله، فکرم استدلاله، حدسم استدلاله، حدس محصول استدلاله، فکرم محصول استدلاله. منتها استدلال اگر تدریجی به ذهن بیاد بهش میگن فکر، اگر سریع به ذهن بیاد بهش میگن حدس. سلام علیکم. هر دو استدلاله. این درست نیست که ما بگیم حدس استدلال نیست. بله. بعد سوال دیگری شده بود، سوال سوم و چهارم، مطلب چندم دیگه نیست، مطلب چهارم مثل که مطلب چهارم. سوال دیگری شده بود که شما گفتید جوهر قاصق رو وقتی که رسیدگی میکنیم میبینیم که جوهریتش امر اعتباری، قاصقیتش امر عدمی، پس باید همون خصوصیاتش رو ملاحظه کنیم که وجود هر شیء به همون خصوصیاتش. این فرمایش شیخ اشراق بود. اشکال کردن که هیئت مظلمه هم ظلمتش امر عدمی است، پس او هم نباید وجود خارجی داشته باشه. عرض کردم بله، ظلمتش امر عدمی است، همون چیزی که قاصقیت جوهر امر عدمی است. ولی فرقی بین جوهر قاصق و هیئت مظلمه هست و اون اینه که در جوهر قاصق جوهریتش هم انتزاعی است، در هیئت قاصق هیئتش انتزاعی نیست. اگر در هیئت مظلمه هیئت انتزاعی می بود، اونم حکم جوهر پیدا می شد. همونطور که جوهر قاصق وجود نداشت، وجود خارجی نداشت، هیئت مظلمه هم وجود خارجی نداشت. اما چون هیئت امر حقیقی است، برخلاف جوهریت که امر اعتباری است، حکمی رو که در جوهر قاصق گفتیم نمیتونیم در هیئت مظلمه سرایت بدیم. هیئت مظلمه وجود خارجی داره. اینم چهار مطلب. سوال اخیری که شده بود این بود که اگر جوهریت در خارج نیست، قاصقیت هم در خارج نیست، فقط اون خصوصیات در خارج هست، اون خصوصیات عرض هست، این عرض به چی متکی است؟ جوهریت که نیست، قاصقیت هم که نیست، فقط این عوارض هست. این عوارض در خارج خودشون تنهایی که نمیتونن موجود باشن چون عارض هست، پس به چی متکی هست؟ جواب دادم که در خارج ایشون قبول داره که جسم هست. جسم رو هم همون صورت جسمیه میدونه، همون امتداد جوهری میدونه، یا ازش تعبیر میکنه به هیولا، بالاخره همون جسمی که خودش قائله، همون جسم بسیط، اونو قائله که در خارج هست و همونم متکای این عوارض خاصه است. ایشون میگه این جوهر قاصق در خارج نیست، یعنی جوهریتی که شما برای جسم فرض میکنید یه امر اعتباری است. جسمی در خارج داریم، جوهریت براش اعتباری است، قاصقیت هم براش عدمی است. نه ما چیزی در خارج نداریم، چیزی به نام جسم در خارج داریم. اگر بهش میگیم جوهر قاصق، جوهریتش اعتباری است، قاصقیتش هم عدمی است. پس ما جوهر قاصق به ما و جوهر قاصق نداریم، ولی جسم داریم و همونم متکای این عوارض مخصوص است. پس اینم اشکال اخیر بود جواب داده شد. نه، اینو ما تجربه کردیم که نمیشه که جسمی باشد و هیچ عوارض نداشته باشد. اینو تجربه چی رو رد نمیکنه؟ نه نه، ما اینو این اصلا بیان نکردیم. این که جسمی باشد و عوارضی نداشته باشد، این رو بیان نکردیم. ما فقط گفتیم که در جهان خارج آن چه که ما به تجربه یافتیم اینه که عوارض همراه جسم هست و خصوصیات همراه جسم هست. ما مهم برامون این بود که بگیم جوهریت و قاصقیت رو در خارج نداریم، اون چه در خارج داریم عوارضه. منتها سوال شد که این عوارضی که شما در خارج دارید به کجا متکی است؟ عرض کردن به جسمی که هست متکی است. بله، جسمی در خارج نداریم که عوارض نداشته باشه، چون اگر جسم بخواد عوارض نداشته باشه فقط همون جوهر قاصق باشه. جوهر قاصق که چیزی نیست. به تجربه هم اینم باید اضافه کنیم، به تجربه هم دیدیم که کیفیات و عوارض و خصوصیات هستند. اون وقت میفهمیم که آنچه که ما در خارج داریم همین خصوصیات جوهر قاصق و خصوصیات یافتیم که از جمله خصوصیات هم شاید خود اون جسم باشد. البته ایشون خصوصیات رو جسم نگیره، عبارت شکل معین، مقدار معین، وضع معین، عین معین و میشه گفت ماده معین. ماده معین به تعبیر مشا ماده معینه، به تعبیرشون جسم معینه، چونشون جسم رو با ماده یکی میگیره. هیولا که قائل نیست، جسم رو با ماده یکی میگیره. پس باید یه چیزی هم اضافه کنیم که تجربه هم در اینجا دخالت داره. یعنی اون چه که ما دیدیم، اون چه که دیدیم اینه که کیفیات هم همراه جسم هست. پس خلاصه این مطلب اینه که جوهریت رو ما در خارج نداریم، حاسقیت رو نداریم. اون چه که در خارج داریم خصوصیاته، اون چه که در خارج داریم خصوصیاته. بعد سوال میشه که این خصوصیات به کجا متکن؟ وقت جواب داده میشه که جسم، به جسم متکن. ایشون میخواد ثابت کنه که هرچی که ما در خارج داریم خصوصیاته. همین بیانش هم رسون که خصوصیات ما در خارج داریم، چون جوهریتی نیست، خاصیتی نیست. خصوصیت رو از این طریق ثابت نمی کند. دقت کنید سوال شما به این صورت جواب داده میشه. خصوصیت رو از این طریق ثابت نمی کند که ما چون هیچی در خارج نداریم پس باید خصوصیت رو داشته باشیم، یا اینکه چون جوهر قاصق رو در خارج نداریم پس باید خصوصیت رو داشته باشیم. دلیل ایشون بر داشتن خصوصیت این نیست که جوهر قاصق در خارج نیست. تا اگر ما گفتیم جسم در خارج است، پس نتیجه رو گرفت که خصوصیت در خارج نیست. دلیل ایشون بر اینکه خصوصیت در خارج است همون تجربه است. ایشون میگه جوهر قاصق رو ما در خارج نداریم، آنچه که در خارج هست جوهر قاصق به علاوه خصوصیاته، که خصوصیات باید باشن تا جوهر قاصق در خارج موجود بشه. جوهر قاصق به علاوه خصوصیاته. وقت اون جسم بودن هم از باب این که متکای خصوصیاته باید در خارج موجود باشه. بله، اگر خارج از عالم عنصر یا خارج از عالم افلاک جسمی داشته باشیم، در اونجا احتمالش هست که خالی از خصوصیات باشه، چون اونو ما تجربه نکردیم. جوهر خواهد بود، منتها جوهرت شما اعتبار میکنید. نه، اگه عوارض هم باشه جوهر نخواهد بود. ایشون اعتقادش اینه، در صورتی هم که عوارض در خارج موجود باشن جوهر در خارج نیست. ایشون در جای خودش بیان کرد که جوهر انتزاعی، حتی در جایی که عوارض هم باشن اطلاق جوهر میشه. ولی اطلاق جوهر میشه یعنی اینکه یه انتزاعی شما میکنید، اعتبار میکنید، اون اعتبارتون رو بر این موجود خارجی حمل میکنید و صدق میدید. این دلیل نیست که اونی که در خارج جوهره. ایشون قبول نداره جوهر در خارج باشه. مشا معتقد است. الان شما با اون حرفی که از مشا گرفتید به ایشون اشکال میکنید. با مبنای خودشون حرف بزنیم میبینیم که درسته. ایشون میگه جوهریت در خارج نیست. بعد از اینکه خصوصیات رو هم شما در خارج یافتید، بازم جوهر در خارج نمیابید. چه جوهر خالی، چه جوهر با خصوصیت. اصلا جوهر در خارج نیست. اون چیزی که در خارج است ما اسمشو میذاریم جسم، یا ما اسمشو میذاریم هیولا، ولو اینکه مشا هیولا رو چیز دیگه میگن که ما قبول نکردیم. این مباحثی که گذشته. ایشون میگه من اون بعد جسمانی رو یا اون امتداد جوهری رو اسمشو میذارم جسم و اون در خارج هست. اما چیزی به نام جوهر ما در خارج نداریم. یه چیزی در خارج داریم که ازش جوهر رو شما انتظام میکنید، که اون چیز همراه خصوصیات. خصوصیات در خارج هستن، اون چیز هم در خارج هست، ولی جوهر در خارج نیست، قاصق هم در خارج نیست. از این طریقشون دو مطلب رو بیان کرد، هم این که جوهر قاصق رو ما در خارج نداریم، هم این که جوهر قاصق همیشه همراه با خصوصیات یافت میشه. اما یافت میشه نه به این معنی که بعد از اینکه خصوصیات آمدن این وجود خارجی پیدا میکنه و تحقق داره. بله، اونی که تحقق داره چیزیست که منشأ انتزاع جوهر و قاصق میشود، ولی خود جوهر قاصق در خارج میشه. بله، چیزی غیر از هیئت و عوارض بله در خارج هست، و الا این هیئت و عوارض متکا پیدا نمی کنه. ایشون بعد جوهری رو قائله که در خارج هست. یعنی جسد در خارج هست با عوارض، همراه عوارض، ولی جوهر قاصق در خارج نیست. جوهر قاصق به ما و جوهر قاصق در خارج نیست، ولی همونطور که ایشون فرمودن مصداق جوهر قاصق در خارج هست، مصداقش که همون جسم در خارج هست، ولی جوهر قاصق به ما و جوهر قاصق در خارج نیست، هم به اعتباری است. بله جوهر قاصقی که ما در عالم عناصر داریم یا در عالم افلاک داریم، این نما یوجد مال خصوصیات. خارج از چیز، بله، خارج از این عالم، بله، ممکن. آخه خارج از اینم که ما جسم نداریم. بله. نه، ایشون عکسشون فرمند. فرمان جسم باشد، این خصوصیات نباشه. بله، جوهر خواهد بود، یعنی جوهر برش اطلاق میشه. آخه جسم هم بدون خصوصیت ممکن نیست، در این عالم عنصری ممکن نیست، در عالم افلاک هم ممکن نیست. حالا یا بر اثر تجربه یا بر اثر همینی که ایشون اشاره میکنن که بالاخره اجسام با هم اختلاف دارن، اختلافشون رو باید چطوری حل کنیم؟ با همین خصوصیات حل میکنیم دیگه. تجربه اتفاقا همین سوال همینه دیگه، بعد جوهری بدون بعد عرضی عرض میکنم نداریم، در این عالم نداریم. بعد جوهری بدون بعد عرضی در عقل اشکالی نداره. جو عرض بدون جوهر نمیشه، ولی جوهر بدون عرض، چون جوهر قوامه به عرض متقبل به عرض نیست، جوهر متقبل به عرض نیست، عرض متقبل به جوهر است، لذا بدون جوهر نمیشه. اما جوهر متقبل به عرض نیست. چیکار کردی؟
بود جوهری از بود عرضی نگرفتیم، یعنی گفتیم بود عرضی هست و اون در همه جا هست، بود جوهری ازش گرفتیم.
ظاهرا اینطور نبود. حالا بعد مراجعه بشه. نه، اینطور ظاهرا به نظر من نمیاد چه بوده. ما بود جوهری رو خودش رو اثبات کردیم، کاری به بود عرضی نداشتیم، از بود عرضی نگرفتیم. ظاهرا اینطور که من ذهنمه. الان ببینید، اون چه ما داریم میبینیم که اجسام با هم اختلاف دارند، اختلافشون به وسیله همین خصوصیاتشونه، نه خود اون صورت جسمیه با اون بعد جوهری، اون که ما به اختلافشون نیست، اختلافشون همین خصوصیاتشونه. حالا این خصوصیات صورت نوعی است یا به قول ایشون این کیفیات مخصوص است، اون دیگه مهم نیست. مهم اینه که این خصوصیات باید همراهشون باشن. اگه این خصوصیات نباشن، اجسام مختلف نمیشن، در حالی که مختلف هستن پس همراه خصوصیات هستن. این تجربه است، درسته، ولی تجربه است که مقدمه قیاس میشه، و وقتی تجربه مقدمه قیاس شد، قیاس نتیجه ثابته. درسته خود تجربه به تنهایی کافی نیست، ولی اگر تجربه ای رو ما مقدم قیاس قرار دادیم و نتیجه گرفتیم کافیه. نه، پس اگه اینطور باشه همه قیاس هایی که از تجربه میخواد درست باشه میشه قیاس ناقص. نه، اینطور نیست.
تجربه با استقرار اشتباه شده، شما همون هی استقرار
بله تجربه با استقلال فرق داره.
تجربه مفید یقین است، استقلال مفید زنده.
تجربه یکی از بدیهیات، نمیشه گفت مفید یقین نیست. تجربه یکی از بدیهیات استقلال است، استقلال مفید نیست. اون قیاس خفی رو که اضافه کنید کار تمامه. قیاس خفی رو وقتی در استقلال زمین میکنه، استقلال تبدیل میشه به تجربه. قیاس خفی اینه که هازا دائمیون و اکثریون و کل ما کان دائمین و اکثریون لیسا به اتفاقی، فهازا لیسا به اتفاقی. وقتی گفتیم فهازا لیسا به اتفاقی، کلیت ثابت میشه. اینو گفتن دیگه، حالا اگه قبول هست یا قبول نیست، بالاخره ما با این فرض قبول این مبنا داریم حرف میزنیم. تجربه با قیاس خفی کلی میشه. وقتی کلی شد یعنی مورد استثنا دیگه نداره، قابل اعتماد. وقتی کلی شد مورد اعتماد هست. وقتی مورد اعتماد شد در قیاس میتونیم ازش استفاده کنیم و قیاس مقیاس کاملی است. اگه اشکال شما وارد باشه، همه قیاسایی که از مقدمات تجربه استفاده میکنن باید مخدوش بشن، در حالی که آقای میگن اینجور قیاسات از نفعش بیشتره، چون جز قیاسات بدیهی، جز براهینه، نه خطابت نه چیز دیگه است، بلکه جز برهانه، چون از مقدمه بدیهی یعنی تجربه استفاده شده، بهش خیلی بها هم میدن. خب آخرین مطلبی که از جلسه گذشته باقی مونده بود، صفحه 281 سطر ششم داشتیم لما عرفت. این لما عرفت آدرسشو من عرض نکردم، صفحه 195. در صفحه 195 به این کتاب ما گذشت بحث این که جوهر امریز عقلی و اعتباری. اینا مطالب مربوط به جلسه گذشته بود، حالا وارد بحث خودمون میشیم. ضابطون فیان نور المجرد لا یکون مشارن الیه، مشارن الیه بالحس ولا ما یستلزم ذلک. نور مجرد خصوصیات یک امر جسم یا جسمانی رو، یک جسم یا جسمانی رو نداره. جسم یا جسمانی، البته بله، جسم یا جسمانی قابل اشاره حسیه هستند، منتها جسم به ذات قابل اشاره حسیه است، جسمانی به تبع جسم قابل اشاره حسی است. جسمانی یعنی ماکان حالن فل جسم، اونی که حلول در جسم کرده بهش میگن جسمانی. جسم قابل اشاره حسی است به ذات، یعنی خودش مشار الیه، و جسمانی قابل اشاره حسی است به تبع، یعنی به تبع اون جسم مورد اشاره قرار میگیره. مثل این که به رنگ دیوار شما اشاره کنید، وقتی دارید به دیوار اشاره میکنید، به رنگ دیوار هم اشاره میشه، اشاره حسیه. پس به جسم و جسمانی میشود اشاره حسیه کرد، ولی به موجود عقلانی نمیشه اشاره حسیه کرد. این نمیشه گفت اینجاست یا آنجا، اما میشه اشاره عقلانی کرد. اشاره عقلانی همون تعقله، یعنی با تعقل خودمون او رو درک بکنیم و بهش اشاره کنیم و معینش کنیم. این شدنیه که موجودی رو با عرفان، یعنی با شناختن، با تعقل مورد اشاره عقلیه قرار بدیم، که اشاره عقلی همون نوعی تعقله، اما اشاره حسیه به موجود عقلی نمیشه داشت. این یه مطلب. مطلب دیگه، موجود حسی میتواند در جسمی حلول کند، اگر جسمانی باشد میتواند در جسم حلول کند و دارای جهت و طرفه. مثلا گفته میشه بالاست، پایینه، دست راست ما قرار گرفته، دست چپ ما قرار گرفته. پس اجسام مادی یا اشیاء مادی، حالا چه جسم باشن چه جسمانی، قابل اشاره حسی هستن، منتها بعضیشون به ذات بعضیشون به تبع. همچنین دارای جهت هستن، و همچنین امکان دارد که در جسمی حلول کند. خود جسم امکان حلول نداره، جسمانی امکان حلول داره. این سه تا خاصیت رو ما در جسم و جسمانی داریم، اما در امر مجرد هیچ یک از این سه خاصیت وجود نداره، نه قابل اشاره حسی است، نه میتواند حلول کند در جسمی، و نه هم دارای جهت مثلا فوق و سفل و یمینی و یسار و امثال ذالکه. این صفه در مورد اون نیست. در این زاویه ایشون میخواد همینه بفرماد که نور مجرد این سه امر رو نداره. ضابطون فی ان نور المجرد لا یکون مشارن الیه بالحس، این مطلب اول، ولا ما یستلزم ذلک، این دوم و سوم. نور مجرد مشارن الیه بالحس نیست، نمیتوانیم به او اشاره حسی کنیم به ذات، و نمی توانیم اشاره حسی کنیم به تبع. ولا یعنی ولا، این عطف بر مشار الیه، یعنی ولا یک ولا یکون ما یستلزم مشار الیه بودن رو. حلول در جسم مستلزم مشار الیه بودنه، جهت داشتن مستلزم مشار الیه بودنه. می فرماد اونی هم که مستلزم اشاره مستلزم مشار الیه بالحس بودن هست، اون را هم نور مجرد ندارد، یعنی جهت، یعنی حلول در جسم، اینا را هم نداره. ایشون ابتدا به یک مطلب اشاره میکنن، بعد اون مطلب را عکس نقیض میکنن و عکس نقیض اون مطلب مدعاشون ثابت میشه. یعنی یک اصلی رو که مقبول ماست و در قبل هم بیان شده مطرح می کنن، اون اصل رو عکس نقیض می کنن و می دونیم که هرگاه اصل صادق بود عکس نقیض هم صادقه. اصل صادق رو عکس نقیض می کنن، عکس نقیض همین مدعاییست که در این ضابط دارن و این مدعا ثابت میشه. اما اون اصلشون اینه که هر نوری که مشارون اله باشد نور عارض است، هر نوری که مشارون اله باشد نور عارض است. البته نور عارض مشار الیه به ذات نیست، چون جسم نیست و گفتیم فقط جسم است که مشار الیه به ذاته، ولی بالاخره مشار الیه به تبع که هست. وقتی مشار الیه به تبع بود، بله مشار الیه به تبع هست، پس هر نور نوری که بتواند مشار الیه قرار بگیرد نور عارض است. این رو ما میدونیم که به نور عارض میتوانیم اشاره کنیم، اشاره حسی. حالا این عکس نقیض میشه، نورون فهو و نورون عارض که محمول ماست نقیض میشه، موضوع قرار میگیره. یعنی هر چیزی که نور عارض نباشد این میشه موضوع، یعنی نور مجرد باشد. موضوع ما بود که مشار الیه هست به اشاره حسی، هر چیزی که مشار الیه هست به اشاره حسی، این رو محمول قرار میدیم و میگیم مشارن اله نیست به اشاره حسی. عبارت اینطور میشه، هر چیزی که نور عارض نباشد یعنی نور مجرد باشد مشارن اله به اشاره حسی نیست. و این هم همون مطلوب ما بود، توجه کردیم همون اصلی رو که قبول داشتیم عکس نقیض کردیم، عکس نقیض همین مدعای ما شد که به توسط اون اصل، به توسط صدق اون اصل صادق میشه. مطلبی نداره این پیش از این عرض که کردم، پیش از این که کردم مطلبی بله؟ هر چیزی که نور عارض نباشد، بله هر نوری که، هر نوری که عارض نباشد اینطوری میگیم، بله درست میفرمایید. نگیم هر چیزی که نور عارض نباشد تا جوهر قاصق هم شامل بشه، بلکه هر نوری که عارض نباشد قابل اشاره حسی نیست. هر نوری که عارض نباشد یعنی هر نوری که مجرد باشد قابل اشاره حسی نیست. اون که اول از کلام درسته، هر چیزی که نور عارض نباشد خب جوهر قاصق هم شامل میشه، اون نمیشه که قابل اشاره حسی نیست. عبارت رو باید عوض کرد، هر نوری که عارض نباشد یعنی مجرد باشد قابل اشاره حسی نیست. ولما علمت که ان کل نور مشارن، کل نور مشارن الیه اشارتن حسیه فهو و نورون آرز، جواب لما اون خط سومه فاین کان نورون مست فلا یشاره اله، این جواب لماست. چون دانستی که هر نوری که مشارن اله باشد به اشاره حسی، ولو این اشاره اشاره به العرض باشد نه اشاره به ذات، به نور اشاره به ذات نمی شود، زیرا نور جسم نیست و اشاره به ذات مخصوص جسمه. از المشاره اله کذالک یعنی اشاره حسی، به ذات هو الجسم، اونی که کذالک یعنی به اشاره حسی مشاره اله می شود به ذات هو الجسم، و نور جسم نیست. پس اشاره حسی به سمت نور اشاره به ذات نیست. این از المشاره اله کذالک به ذات هو الجسم دلیل برای انکان و انکانت بالعرضه، یعنی اشاره به نور اشاره بالعرضه نه اشاره به ذات. چرا اشاره به ذات نیست؟ به این مقدمه، به این دلیل که مشارون الیه به ذات جسم است و نور جسم نیست، پس مشارون الیه به ذات نیست. خب هر نوری که شمس رو قبلا گفته بود، ولی دو مرتبه در زمان نیران دو مرتبه شمس تکرار میشه، ابی نداره بالاخره، مثال دیگه. و ما اشبه ذالک، نور شمع، نور لامپ، امثال ذالک، این همه نورای عارضند. چون دانستی که هر نور مشار اله نور عارض است، پس این رو به صورت عکس نقیضش بدان که اگر نور نوری نور محض باشد، فاین کان نورون محض، فاین کان نورون فاین کان نورون محض ای غیر عارض عارض، اگر نور محضی داشته باشیم یعنی غیر عارضی داشته باشیم، فلا یشار الیه اشارتن حسیه، اشاره حسیه نمیشه به او. بله کانه تامه. نور مجرد قابل اشاره حسی نیست، اگر قابل اشاره به ذات باشه قابل اشاره حسی نیست، حسن اشاره حسیه. بله
در واقع از اقتبایی به نور آرز قابل اشاره حسی بالعرض هست.
نه ما فقط ثابت کردیم، یعنی ادعامون اینه که نور حسی قابل نور آرز قابل اشاره حسی هست، کاری به ذات و بالعرضش نداشتیم.
خب اگر شما بالعرض ثابت کردیم به ذات و بالعرضش
اون طرف هم ثابت میشه که اشاره حسی ممکن نیست، کاری به ذات و بلعرضش نداری، اشاره حسی ممکن نیست، حالا چه میخواد به ذات باشه چه بلعرض باشه، بلکه اشاره باید اشاره عقلی میشه. در این طرف بله ما در اینجا گفتیم که اشاره حسی به نور عارض ممکن هست، میخوام در نور غیر عارض بگیم اشاره حسی ممکن نیست. به ذات و بالعرض کار نداشتیم، ایشون مقید نمی کنه، میگه به این کار بالعرض، ولی این اشاره حسی اشاره حسی بالعرضه، ما به عرض و ذاتیش کار نداریم، اشاره حسی بهش نمیشه، نگفته اشاره حسی بالعرض بهش نمیشه. و این کانت و این کانت یعنی ولو این که اینطوری باشد، نه حتما این هست، البته اینطور هست، ولی ایشون میخواد بگی بالعرض بودنش مهم نیست، قابل اشاره حسی نیست، ولو قابل اشاره حسی بالعرض نیست قابل اشاره به ذات هم نیست، چیزی که قابل اشاره حسی به عرب نباشه قابل اشاره حسی به ذات هم نیست. هر دو در نور حسی منتفیست، هر دو در نور عارض منتفیست. در نور عارض ما نه اشاره حسی به ذات داریم نه اشاره حسی به تبر رو داریم. در نور مجرد هم هر بله در نور اشتباه گفتم در نور حسی در نور عارض ما اشاره حسی به تبر رو داریم، به ذات نداریم. ولی برامون مهم نیست که حالا به تبع باشه یا به ذات، میگیم اشاره حسی امکان داره. در مقابلش میخوام بگیم اشاره حسی در مقابل این نور که نور مجرد امکان نداره. آخه ما اینو نگفته بودیم که، اگه گفته بودیم ما اینجور نگفتیم که، ما اگر گفته بودیم، اگر گفته بودیم که به نور اشاره حسی بالعرض میشود، اون وقت میتونستیم در عکس نقیضش بگیم به نور مجرد اشاره حسی بالعرض نمیشه. اون وقت شما مفهوم بیری میکردید، میگفتید که پس در مجرد اشاره حسی به ذات میشه. ما اینطور نگفتیم، ما گفتیم که به نور عارض اشاره حسی میشود، به ذات بالعرض رو مثلا نشدیم، گفتیم و این کانت بالعرض، ولی اون تعمیمی بود و ما نظر به اون نداشتیم. گفتیم به نور اشاره حسی، به نور عارض اشاره حسی می شود. عکس نقیضش این بود که به نور مجرد اشاره حسی نمی شود. نور مجرد قابل اشاره حسی نیست. بله؟ نه، عکس نقیض موجب کلیه میشه موجب کلیه، عکس نقیض موجب کلیه میشه موجب کلیه، عکس مستوی موجب کلیه میشه موجب جزئیه، نقیض موجب کلیه میشه سالب جزئیه. که کل نور مشار الی فهو نور عارض، نه دیگه این ما هر نور مشاره الهی و اشاره حسی دیدیم نور عارض بود دیگه. بله ما در اصل از نور مجرد و عارض بحثی نشدیم، فقط گفتیم نوری که مشار الی هست، نوری که مشار الی هست به اشاره حسی نور عارضه. بله؟ خب دیگه اینم دست آوردیم دیگه، دست آوردیم که نور عارض اونی که اشاره بالاخره برامون ثابته که کل اینشون اینو مفروغ هم گرفته. این درست سواله، کل نور عارض قابل اشاره حسیه، ولی کل نور مشار الی نور عارضه، اینشون مفروغ هم گرفته، مفروغ هم گرفته از باب این که حالا تجربه کرده. بله اونش درست سواله، کل نور عارض فهو مشار الی اشارت نیست، یعنی تجربه شدی، این تجربه شدی و اثبات هم هست، اثبات هم شده به قول شما ولی هم هست. اما کل نور مشار الی فهو نور عارض رو ایشون بالاخره مفروغ هم گرفته. حالا از کجا براش ثابت شده؟ فرض مسلم گرفته پیش که بعد عکس نفیزش کرد. نه دیگه ولی ایشون ادعا میکنه که ما قبلا گفتیم و اینو لما علمتن نه قبلا گفتیم. این مطلب پیش تو معلومه، یعنی معلومه مفروغه هم گرفته، علمت علا کل نور مشان الله صحابا نور آرز بله؟ حالا ایشون ادعا کرده که معلومه، وقتی معلوم گرفته دیگه رفته جلو دیگه تا آخرش. الان کمی دانستی دیگه، الان یا دانستی از حرفای من یا از جای دیگه دانستی، بس مثلا معلومه دیگه، حالا یا از حرفای من دانستی یا از جای دیگه از بیرون دانستی، لما الان تو با هر دو سازگاره. فاین کان نورون محض فلا یشار الی، به چه دلیل میگید فاین کان نورون محض فلا یشار الی؟ به طریق عکس نقید. این به طریق عکس نقید استدلال برای فاین کان نورون محض فلا یشار الی هست. خب بل عقلیتن به صریح العرفان عطف است بر اضراب است از اشارتن حسیه، فاین کان نورون محض فلا یشار الی اشارتن حسیه، ول یشار الی اشارتن عقلیه به صریح العرفان. یعنی اشاره عقلی میتوانی بکنی به عرفان خالص، اگر اون شی رو درست و خالص شناختی، با این شناختت که به وسیله عقل انجام میشه میتونی به اون نور مجرد اشاره عقلی بکنی، اما اشاره حسی نمیشه. این حکم اول بود برای نور مجرد که اشاره حسی بهش انجام نمیشه. حکم دوم، ولا یحل جسمن، در هیچ جسمی نمیتونه حلول کنه. حکم سوم، ولا یکون له جهتن اصلا، جهت نداره، یعنی نمیشه گفت کدوم سمت بالاست پایینه دست راست دست چپ. و الا لکان مشار له کذالک، و الا یعنی اگر جهت داشت بهش اشاره میشد کذالک، یعنی اشارتن حسیه، بلکه نور عارض میشد، و الا بل نورن عارضن عطف میشد عطف و اضاب از مشار الیه، یعنی و الا لکان مشار الیه بلکه و الا لکان نور عارضا، یعنی اگر جهت داشت دیگه نور عارض بود، نور مجرد نبود، و تقدیر و خلاف و ترایی که فرض اینه که نور مجرد نور عارض نیست. ضابط بعدی، زیادتش بر جسم رو در صفحه 278 ثابت کردیم، زیاده نور و جسم رو در صفحه 278 ثابت کردیم. خب اون وقت اگر جسم قابل اشاره حسیه به ذات باشه، نورم قابل اشاره، نور عارضه بر او قابل اشاره حسیه به عرض هست. خب این که ثابت میکنه که هر نور عارضی قابل اشاره حسیه به عرض هست، ولی هر نوری که مشاهده حسی است و عارضی ثابت نمیکنه. ثابت میکنه که هر نور عارضی مشاهده به حس هست. چرا؟ چون عارض جسم هست. وقتی جسم قابل اشاره حسی شد، این عارضه بر جسم قابل اشاره حسی میشه، پس هر نور عارضی قابل اشاره حسی است. این کلی رو درست میکنه. ولی از این طرف که کل نور مشار الیه اشاره حسی نور عارض است، این درست نمیشه. با اون بیان قبلی درست نمیشه. ایشون مفروغ ان گرفته، در هر صورت اثباتش نکرده. بخواد اثبات کنه به فرمایش ایشون کل مدعا اثبات میشه. یعنی اگه ثابت کنیم که هر نور مشان الهی فقط نور عارضه، دیگه معلومه اونی که مجرد عارض مشان الهی حسی نیست. بله هر مشان الهی حسی خب ایشون اینجا نگفته ها؟
اینجا نگفته.
بله اگر اینطوری بگه هر جسم و جسمانی قابل اشاره حسی است، هر مشار الیه به اشاره حسی، بله درسته، هر مشار الیه به اشاره حسی یا جسم است یا جسمانی، خارج از این دو ما نداریم. بازم مدعا ثابت نیست که هر چه که، یعنی باید اثبات بشه، مگر بدیهی حسابش کنید که هر مشار الیه به اشاره حسی یا جسم است یا جسمانی. و نور جسمانی است، پس مشاهده به اشاره حسی است. اما خب همون اولی که میگید هر مشاهده به اشاره حسی یا جسم است یا جسمانی، ممکنه خصم شما بگید و یا مجرد. اینو چطوری اثبات میکنید؟ مگه به وداحت گذاشت؟ خب مجرد قابل اشاره حسی نیست، اینو به وداحت میگید دیگه. همون درد میکنه میشون مفروغ هم گرفته یه استلال. خب همون مجردش قابل اشاره نیست، الان شما مفروغ هم گرفتید دیگه. عرض میکنم این کل نور مشاهده لیفه و نور عارض، ایشون این هم رو مفروغ هم گرفته، شما دارید مفروغ هم میگیرید ولی استدلال میکنید، ولی استدلال میکنید این که کل مشاهده لیفه به اشارت سیفه و جسم و جسمانی، اینو دارید بدیهی میگیرید ولی این اثبات شده نیست. ممکنه یکی بگه به مجردت هم اشاره حسی میکنید، چطوری ثابت میکنید که نمیکنید؟ مگر بگید که مفروعانه که نمیکنید، چون اشاره حسی مال محسوساته، مال بد و درست هم هست، مال محسوساته، مال مجردات نیست. خب از کجا میگید مشار الیهاتون منحصر در جسم جسمانی است؟ به چه دلیل میگید که کل مشار الیه حسی یا جسم سی جسمانی؟ این حساب از کجا درست میکنید؟ خاص ممکنه بگه کل مشار الیه حسی یا جسم سی یا جسمانی یا مجرد، همون مقبول هم است. عرض میکنم دیگه مقبول هم است، از باب این که مقبول هم است، از باب این که مفروغ هم هست قبول شدیم. بله ثابت نشد. این همونطور که عرض میکنم تعریف کرد، گفت جسم اونیست که مشاهده به حس باشد و چی و چی دیگه توضیحاتی داد، ولی اثباتی نشد. بله ولی اثبات کرده همون دیگه، من دارم همین عرض میکنم که احتیاج به اثبات نداره، امر بدیهیه. ما هم داریم همینو میگیم دیگه، بدیهی دیگه، شما دارید بدیهیش میکنی، میفرماید اصلا نمیشه مجردی قابل اشاره حسی، بدیهی بودن علت نمیخواد. بله اونی که ایشون میفرماید یه مقداری نزدیک به حق هست که اشاره حسیه متوقف است بر وضع و هر چی که وضع دارد اشاره حسی می شود، که اینم باز خودش امر بدیهیه، اینم که همون بدیهیه، وضع هم معترض با مشاهده لای بودنه. بله وضع یعنی قابل اشاره حسی بودن، چیز قابل اشاره حسی است که وضع داشته باشد، این چیز قابل اشاره حسی است که قابل اشاره حسی باشد. بگذاریم، بالاخره آخرش همینه دیگه، باید اینو بدیهیش گرفته، ایشون هم بدیهی گرفته دیگه، استدلال بکنیم بی فایده است. ضابطون فی بیان ان کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد. ایشون میخواد ثابت کنه که اگر چیزی نور لنفسه باشد مجرده، نور دو قسمه، نور مجرد، نور لنفسه داریم، نور لغیره داریم. نور عارض نور لغیره، نور لنفسه نیست و غیر مجرد هم هست. نور عارض غیر مجرده، چون که بر چیزی میخواد عارض بشه، ولی نور عارض نور غیر مجرده و نور لنفسه هم نیست. ایشون در بیان این مطلب یه اصلی رو باز میاره و اون اصل رو عکس نقیض میکنه، با عکس نقیض مدعاش ثابت میشه و چون اصل صادقه عکس نقیض هم صادقه. اصلش اینه که نور عارض نور لنفسه نیست، نور عارض نور لنفسه نیست، این روشنه، چون نور عارض از خود عارض بودنش پیداست که باید لغیره باشه، نمیتونه لنفسه باشه دیگه، این احتیاج به اثبات نداره، این مقدمه که اصل مطلبه احتیاج به اثبات نداره، یه مطلب بدیهیست که نور عارض نور لنفسه نیست، چون بالاخره قائم به غیره. بعد این رو عکس نقیض میکنیم که هر چیزی که نور لنفسه باشد نور عارض نیست. نه، هر چیزی که اینجا دیگه هر چیزی که نداره بگیم، هر چیزی که نور لنفسه باشد نور عارض نخواهد بود، یعنی نور مجرد خواهد بود. و مدعای ما همین بود که کل ما هو نور لنفسه و هو نور مجرد، مدعا رو به این ترتیب نتیجه گرفتیم. پس یک اصلی رو مطرح کردیم که مقبول خودمون بود که نور عارض نور لنفسه نیست، نه مقبول خودمون بود، واضح المقبولیت هم بود، واضح القبولیت هم بود، که هر نور عارضی، هیچ نور عارضی نور لنفسه نیست، یا نور عارض نور لنفسه نیست. میدونیم که نور لغیره. بعد این عکس نقیض کردیم که هر چیزی که نور لنفسه باشد نور عارض نیست. نور عارض نیست، نور مجرده. نور مجرد، منظورون از مجرد چیه؟ منظورون از مجرد و نور لنفسه یعنی نوریست که قائم به خودش باشد، نوریست که قائم به خودش باشد و خودش را ادراک کند، خودش را ادراک کند. ایشون هم یعنی شارع هم بیان میکنه که اگر نور رو به این معنا گرفتیم میتونیم این ضابط رو اثبات کنیم، اگر نور رو به معنای دیگر بگیریم این اثبات نمیشه. باید نور لنفسه رو به این معنا بگیریم، یعنی نوری که قائم به خودش باشد و بتواند خودش را ادراک کند. اگر معنای نور این بود اون وقت میتونیم بگیم نور عارض نور لنفسه نیست، چون نور عارض دو قسمه. نور عارضی داریم که عبارت از حیاتی که بر مجردات عارض میشه، اینو بهش میگیم نور عارض. یه نور عارضی هم داریم که بر اجسام عارض میشه که بهش میگیم نور حسی. هر دو نور عارضن، اما اینا رو باید نور بگیم نور لنفسه نیستن. نور لنفسه نیستن یعنی لغیره هن، هر دو لغیره هن. معنای لنفسه بودن اینه که قائم به ذات باشه و خودش را ادراک کنه، اینا هیچ کدومشون قائم به ذات نیستن. پس صادق است که بگیم نور عارض نور لنفسه نیست. بعدم میتونیم عکس نقیض کنیم که هر چیزی که نور لنفسه هست نور عارض نیست. نور عارض نیست یعنی نور مجرد هست. نور مجرد هم به همون معنی که گفتیم یعنی قائم به خودشه، نور قائم به خودشه یعنی نفسه، یعنی نفسه، نور جوهری، نور یعنی نفسه یا عقله. ضابطون فی بیانه ان کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد. و استدل مصنف علیه بر این مدعایی که در این ضابط آورده به بیان عکس نقیض و هو ان کل ما هو نور غیر مجرد ای عارض فلیس نورا لنفسه. و استدل علیه، استدلال کرده مصنف علیه بر این ضابط یا بر این مدعایی که در این ضابط داره به بیان عکس نقیض این مدعا. توجه کنید، به بیان عکس نقیض این ضابط، عکس نقیض این ضابط رو بیان کرده، بعد خود این ضابط رو نتیجه گرفته. فرق نمی کنه ها، چه بگید اصلی رو بیان کرده عکس نقیضش رو که این ضابطه نتیجه گرفته، چه بگید عکس نقیض این ضابط رو بیان کرده و چون عکس نقیض ضابط صادق بوده خود این ضابط هم صادق شده. چون وقتی که اصلی صادق باشد عکس نقیضش صادق است، اگه عکس نقیضی صادق باشد اصلا صادقه. ایشون اولا اصل رو که همین ضابطه گفته، بعد عکس نقیض این اصل رو به عنوان این که یه امر صادقه بیانش کرده، گفته خب اگه عکس نقیض صادق باشه ضابط هم که اصل صادقه. عکس اون که من از خارج گفتم ایشون داره میگه ها، یعنی اصل رو همین ضابط قرار داده، عکس نقیضش رو صادق گرفته، بعد گفته اگر عکس نقیض صادقه پس اصلا که این ضابطه صادقه.
هست که دوست دارم عکس میسی در عکسش چون در کذب تلازم ندارن حاجقا از کذب عکس به کذب عکس نمیرسیم برعکسش نمیشه هر حیوانی انسان است کاذب هر حیوانی انسان است کاذب عکسش بعضی انسان ها حیوان هستن صادقه از صدقه عکس به صدقه عکس نمیتونیم
عکس نقیدش کنید
فهم عکس با عکس نقید از این
جنه عکس نقیدش کنید ببینید مثالتون چی بود؟ مثالتون چی بود؟
هر حیوانی انسان است.
خب هر حیوانی انسان است. هر چیزی که حیوان نیست انسان نیست. عکس نقیدی میشه.
حالا این
نه بعضی چیزا بعضی چیزا که عکس مستقیم
یه مثال بود خواستم از اون از بودم تو قاعده این هست که از صدق عقل به صدق عکس میرسیم برعکسش نیست چه عکس مستقیم بشه چه عکس نقید الان این که از صدق عکس نقید بخوام به صدق عکس برسیم نمیشه من مقام مثال رو عرض کردم که چون از کذب عقل به کذب عکس نمیرسیم این رابطه طرفی نیست
خب از صدق از کذ نمیرسیم از صدق که میرسیم
یه طرف
حالا علا حال ایشون اینجوری کرده ببینید ایشون میگه به بیان عکس نقیض این ضابط رو ثابت کرده به بیان عکس نقیضش این ضابط رو ثابت کرده عکس نقیض چیه؟ و هوا انه کلا ما هوا نورون عکس نقیض چی این کلا ما هوا نورون عکس نقیض این ضابط دیگه کلا ما هوا نورون غیر مجرد فلسه نورن لنفسه ضابط توجه کنید به ضابط توجه کنید کلا ما هو نورن لنفسه این موضوع فهو نورن مجرد این محمول محمول لغیزش کنید موضوع قرار بدید کلا ما هو نورن غیر مجرد عبارت اشاره رو توجه کنید کلا ما هو نورن غیر مجرد ای عارض بعد موضوع رو که ما هو نورن لنفسه بود لغیزش کنید محمول قرار بدید فلسه نورن لنفسه عکس نقیض کرده ایشون ضابط رو اصل گرفته ضابط رو اصل گرفته کل ما هو به نورون غیر مجرد فلیس نورن لنفسه رو عکس نقیض گرفته خب حالا بعدا بیان میکن و قاله و استدل علیه استدلال کرده مصنف بر این ضابط به بیان عکس نقیض این ضابط به بیان عکس نقیض این ثابت و اون عکس نقیض این است که کل ما هو نورون غیر مجرد فلیس نورون نفسه این عکس نقیض رو آورده اصل قرار داده ولی برای که ایشون قبول کنم مطلب و این عکس نقیض رو آورده اصل قرار داده دو مرتبه از این اصل عکس نقیض رو نتیجه گرفته و قال یعنی عکس در عکس نقیض ثابت اینطور گفته ان نور العارض لیس نورن نفسه نور عارض چه قائم به مجردات باشد و یا قائم به اجسام باشد اگر عارض باشه لیس نورن نفسه لان المعنی به این تیکه رو دقت کنید ایشون بعدا میگه که تمام این ثابت مبتنی بر همینه که ما نور لنفسه رو به این معنا بگیریم که الان داریم معنا میکنیم لأن المعنی به زمیر بهی به نور لنفسه برمیگرده مقصود از نور لنفسه این است که اولا قائمن به ذاته باشد ثانیا مدرکن لها یعنی مدرکن لذاته باشد چی استفاده میکنه؟ شاره به گردنش گذاشته خودش که نگفته که در اصل خودش نگفته اینا رو اینا شاره داره میگه عکس نقیض خودش که نگفته من عکس نقیض استفاده میکنم ایشون نمیگه عکس باطله که میگه احتیاج به عکس نقیض ول آرزو لیسه کذالک یعنی عارض قائم به ذاته نیست مدرک لذاته نیست لقیامه بالغیر چون قیام بالغیر دارد پس قائم به ذاته نیست اگر قائم به ذاته نبود پس نور لنفسه نیست بنابراین ان النور العارض ليس نورا لنفسه حرف درستی است در این حال استدلال میکنیم برش که چرا نور عارض نور نفسه نیست، از وجوده لغیره فلا یکونه الا نورن لغیره، وجودش لغیره پس نور لغیره هم از نور نفسه نیست. غیر چیه؟ غیری که این عارض وجود برای او دارد چیه؟ و هو محله الذی قام به. خب میگیم عیبی نداره هم نور لغیره باشه هم نور نفسه باشه، چه ایراد داره؟ اگه نور لغیره بود چرا دیگه نور نفسه نیست؟ اینم میگه واضحه، لاستحاله ان یکون نورا لنفسه و هو قائم بغیره، زیرا محال است چیزی که قائم بغیره و در نتیجه نور لغیره نور نفسه باشه. لما مره، به خاطر همین تفسیری که الان گفتیم در صفحه قبل یه خط رو آخر صفحه مونده که تفسیر کردیم کون و شی نور نفسه رو، گفتیم نور نفسه یعنی قائم به ذاته باشد، اگر نور نفسه یعنی قائم به ذاته باشد با قائم به غیر نمیسازه، چیزی هم نور نفسه یعنی قائم به ذات باشد هم قائم به غیر باشد، این ممکن نیست که چیزی هم قائم به ذات باشد هم قائم به غیر باشد. پس اگر لنفسه هست نمیتواند قائم به غیر باشد و اگر قائم به غیر هست نمیتواند لنفسه یعنی قائم به ذات باشه، و چون نور عارض قائم به غیر هست پس نور لغیره و نور لنفسه. ان شاء الله برای جلسه آینده.